اش همین آقای اسدالله اسدیه و وقتی برمیگردن خب مثلا حتی سیاستمداران بلژیکی هم به نوعی همراهی میکنن، ذهن میره به اون سمت که خب بله. اگر شما همراهی میکنید چرا مثلا در ماجرای آقای اسدالله اسدی چون این مثلا به گفته اونها کرنش صورت میگیره که آقای اسدی بتونه معاوضه بشه؟
کاملا درسته و این همون چیزی که اون موقعی که داشتن در مجلس بلژیک این طرح رو آورده بودند که تصویب به تصویب برسونن و دائما تکرار کردیم، گفتیم که جمهوری اسلامی این رو نشانی ضعف اروپا و ضعف بلژیک میبینه و مسلما گروگانگیری به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه وقتی که این کار زشت، این کار نادرستشون دائما پاسخ مثبت میگیره ادامه خواهند داد و همینطور که میبینیم الان هم دارن به گروگانگیریاشون ادامه میدن و در واقع اونها تهدید میکنن اتحادیه اروپا رو که اگر اقدامی علیه ما بکنین چنان کنیم و چنان کنیم. این چیزیه که اتفاقا اینا دارن میبینن با چشمای خودشون که کرنش کردن و همیشه وادادن جلوی جمهوری اسلامی چه تبعات خطرناکی میتونه براشون داشته باشه و این خیلی خوبه که داره چشمشون باز میشه، چون اون چیزی که ما از قبل داریم سالها فریاد میزنیم رو دارن خودشون تجربه میکنن و اینجاست که قدرت ملت ایران و بازتاب انعکاس صداشون توی دنیا تونسته چیزایی رو حقیقتهایی رو به واقعیت بپیونده که در واقع چشم جهان داره باز میشه و من مطمئنم در آینده بسیار نزدیک اروپا هم نمیتونه دیگه به کارهای خودش ادامه بده، چون مسئولیت و تبعات کارهای تصمیمگیری های سیاسی اشتباهش رو خواهد دید و این خوبه که مردم ایران دارن چنان محکم بایستادن سر موضعشون که جهان مجبور به کرنش جلوی مردم ایران خواهد شد نه جمهوری اسلامی، و فقط ما نباید بذاریم که این مردم سرکوب بشن و کشته بشن. همین.
ولی به هر حال فکر میکنید که چه ابزاری وجود داره در دست اتحادیه اروپا؟ صرفا آیا با تحریم کردن که بخشی از افرادی که در فهرست تحریم ها قرار میگیرن، خودتون مستحضر هستید که این افرادی نیستند که به طور مثلا سازمان یافته شده سفری بکنن به اروپا یا جایی برن، از جمله مثلا فرماندهی نیروی انتظامی یا نمیدونم وزیر اطلاعات، چهره های این چنینی، و صرفا این به نظر میرسه اینطور که اینها یک جور حالت نمادین داره. آیا واقعا صرفا با تحریم کردن های نمادین میشه اهدافی رو پیش برد در حمایت از معترضان؟
اینها الان مشغول یک سری کارهایی هستن که شاید واقعا اثر بسیار فاحشی نداشته باشه، نمادینه، اما این یه آغازه. همین که اینها مجبور به واکنش شدن خودش نشان دهنده پیروزی مردم ایران در گامی به جلو مسلما کافی نیست. اینها پیش خواهند رفت، باید پیش برن تا جایی که مردم ایران میخوان اینها پیش برن و خواهد شد. مطمئنا فراخواندن سفراشون یکی از چیزهایی که باید به زودی انجام بشه. اگر کشتار ملت و تبعیض سیستماتیک جنسیتی در ایران ادامه پیدا کنه، اینا باید به این سمت پیش برن که سفیرهاشون رو فرا بخونن و سفیرهای جمهوری اسلامی رو بفرستن به کشور خود جمهوری اسلامی.
در خود بلژیک آیا شما که نماینده مجلس هستید چون این خواسته ای رو میتونید ببرید به مجلس و مطرحش کنید و از مثلا وزیر خارجه بخواید که بیاد پاسخگو باشه و چون این درخواستی رو باش در میون بذارین؟
مسلما این مسئله به این سمت همچنان پیش خواهد رفت. ببینید این اتفاقاتی که الان داره در جهان و در ایران و در جهان میفته اتفاقاتیه که در نوع خودش بی همتا بوده. این مثل یک میوه است، همچنان که انقلاب امسال در ایران انقلاب یک خیزش معمولی نیست، این یک میوه که رسیده. الان مسئله اروپا هم همینطوره. در واقع چشمهای اینها رو باز کنی به سوی حقیقت مجبورن به این سمت پیش برن. فقط ما باید صبر کنیم، نه خیلی طولانی، ولی این میوه باید برسه و اقدامات اولیه داره انجام میشه، چه در توسط مردم شجاع ایران که همچنان سر خواسته هاشون ایستادن، چه توسط ما که وظیفمون اینجا باستا به صدای اونها باشیم و چیزی رو که اونها میخوان پیش ببریم که دست به دست هم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم.
ولی بعضی هم این نظر دارن خانم صفایی که اگر سفرا از ایران خارج بشن احتمالاً جمهوری اسلامی در اون حالت انزوایی که قرار میگیره میتونه ارتباط ایرانی های معترض رو با جهان بیرون قطع کنه و به نوعی به گفته اونها دوز سرکوب رو در داخل ایران بالا ببره. آیا این فکر نمی کنید باز تهدیدی باشه برای معترضانی که به هر حال دسترسی به هیچ چیزی نداشته باشن؟
متاسفانه من فکر نمی کنم که سفارت‌های خارجی در ایران همچین اقدامی بکنن علیه این سرکوب‌ها یا نظارتی بکنن در وحشی بازی و وحشیگری این جمهوری اسلامی در سر ملت ایران. من تصور می کنم که بیش از هر چیز مثلا قصد اینترنت رابطه شهروندان ایرانی رو با جهان می تونه تأثیر گذاری کنه و من واقعا دیدم که دولت‌های اروپایی نقش خبرنگار یا خبرگزاری هم بازی نمی‌کنن متأسفانه اونجا و پیام‌های بسیار دروغی می‌فرستن، هر از گاهی که از جمله از این که کدوم حجاب یک شال خیلی شلوغل سر این دخترها هستش، اینا چیزایی که ما اینجا از این سفارتخونه‌ها شنیدیم و من حمایت خیلی ویژه‌ای ندیدم از سفیرهای یا سفارتخونه ها از مردم ایران. مردم ایران کار خودشون رو خودشون میکنن و در واقع من هم قسمتی از این مردم هستم، ما هم قسمتی در خارج هستیم که وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم و صدای اونا رو ما باید برسونیم و من متأسفانه فکر نمی‌کنم سفارتخونه ها در این زمینه اقدام خاصی کرده باشن.
و آخرین چیزی که میخوام باهاتون در میون بذارم، نگرانی هست که بخشی از معترضان دارن در خصوص مسئله برجام و اینکه برجام و شاید در جایی جمهوری اسلامی ترجیح بده که کوتاه بیاد به دلیل شرایط خاصی که الان بر ایران حاکم هست و تصوری که وجود داره که تمام این مسائل به مسائل اقتصادی گره خورده و این موجب بشه که اونها یعنی معترضان در برابر حاکمیت تضعیف بشن و اروپایی ها اینجا منافعی رو دنبال کنن که بیشتر در جهت منافع کشورهای خودشون باشه به گفته البته گروهی از معترضان.
ببینید اصلا مسئله برجام اینه که این جمهوری اسلامی نشون داده که اصلا علاقه نداره به اینکه برجام رو به سرانجام برسونه. پس در واقع الان اصلا اروپا خودش با تمام کرنش هایی که کرد، با تمام زحماتی که کشید که این برجام رو به یک سرانجام برسونه، به در بسته خورد. در واقع این مسئله اصلا مسئله که الان دیگه مطرح نیست، چون که حتی اینا هم دیدن که نمیتونن با جمهوری اسلامی حرف بزنن. جمهوری اسلامی فقط یک زبان میفهمه، اون هم زبان زور و قدرتوریه و به همین زبانه که همیشه سعی کرده با غرب به کار ببره و در واقع اینا هم متوجه شدن که اصلا فایده‌ای نداره با اونا سر یه میز نشستن. برجام مسئله که در حال حاضر اونم با این وحشیگری که جمهوری اسلامی بر سر ملت ایران آورد، چیزی که اصلا تقریبا کنار گذاشته شده. حالا باید دید شرایط بعدی چه خواهد بود، ولی در حال حاضر کسی حاضر نیست سر میزی بشینه که این جنایتکارا سرش نشستن و همه شرمسار و خجالت زده خواهند شد که باید دست بدن به اینها یا قراردادی امضا کنند. در هر حال این شرایط کنونیه.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد کی بهمون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده یا اینکه یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
پدر بزرگ که گاهی میگی شرمنده خانواده هستم، الان باید شرمنده باشی اگر کنار فرزندت نیستی. نسل گذشته که فرصت‌های طلایی رو از دست داد و در اوج شکوفایی این سرزمین رو به نابودی کشید. الان این بچه‌ها نمی‌خوان به سرنوشت ما دوچار بشن. اینها می‌خوان سرزمین آینده‌شون یک جای امن باشه، یک جای قابل زندگی باشه. اینا هنوز خیلی فرصت زندگی دارن. باید کمکشون کنین. باید کمکشون کنین.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد کی بهمون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده یا اینکه یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
دوباره این مقامات خودشون رو مسخره عام و خاص کردن و این و برای تبرئه خودشون کمدی اعتراف رو انداختن. یک راه بهتری به جای اعتراف در تلویزیون هم هست و بگید که تمام کسانی که تا به حال ما کشتیم، چه در زندان چه در خیابان، همه خودشون رو کشتن که تقصیر بندازن گردن ما و این کمدی اعتراف مسخره رو تموم کنید. خوشحالم که هر روز که میگذره با یک نمایش جدید خودتون رو بیشتر و بیشتر خراب میکنی.
دولت های جهان اگر حسن نیت دارن، راست میگن، به ملت ایران میخوان کمک کنن، باید فرزندان دولت مردان از کشوراشون بیرون کنن، اموال اونا رو مصادره کنن به نفع ملت، از سفرهای ایران رو از کشورهاشون بیرون کنن. بهترین خدمت به ملت ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، گفتگویی با دریا صفایی شنیدید، بعد تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو با هم مرور کردیم. جا داره همینجا یادآوری بکنم که شما میتونید با ما تماس بگیرید، 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. آماده است برای اینکه پیام‌های شما رو در قالب صوتی، تصویری و همچنین مکتوب دریافت کنه و در اختیار ما بگذاره تا ما برای دیگر شنوندگانمون این پیام ها رو پخش کنیم. یک نکته ای رو هم که مایلم اینجا با شما در میون بگذارم اینه که سعی کنید که زمان بندی پیام ها رو جوری در نظر بگیرید که بین 30 تا 45 ثانیه باشه تا ما بتونیم در قالب یک مجموعه پیام اونها رو برای شنوندگانمون پخش کنیم. و قطعا این رو بدونید که همونطوری که پیشتر هم گفتم، بارها هم تاکید کردم، شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. حتما در خبرها شنیدید، در گفتگویی هم که من با احسان مهرابی روزنامه نگار داشتم به این موضوع اشاره شد که پزشکی قانونی در ایران به هر حال گزارش خودش رو درباره مرگ مهسا امینی اعلام کرد و بنابر گزارشی که پزشکی قانونی اعلام کرده، خانم مهسا امینی در تاریخ 22/6/1401 از ساعت 19:56 به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده رو نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده. در قسمت دیگری از گزارش پزشکی قانونی عنوان شده که خانم امینی در سن 8 سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس، هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن از جمله آدرنال و تیروئید شده. به علت این بیماری زمینه‌ای متوفیه تحت درمان با داروهای هیدروکورتیزون، لوبتروکسین می‌بخشید و دسموپرسین بوده. این گزارشیه که پزشکی قانونی عنوان کرده. در گفتگو با احسان مهرابی او اشاره کرد که وکیل خانم امینی به این ماجرا واکنش نشون داده. وکیل خانم امینی پیشتر هم در این باره صحبت‌هایی رو کرده بود، اما برای اینکه آشنا بشیم با ماجرای مهسا امینی و جنبه‌های مختلفش و اینکه به هر حال خانواده گفته‌های مقام‌های رسمی رو در این باره رد می‌کنن، گزارش فرشته قاضی رو با هم بشنویم. قضاوت با شما.
در حالی که تحقیقات رسمی درباره پرونده جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ادامه دارد، رئیس قوه قضاییه هر گونه ضرب و جرح او از سوی ماموران را رد کرد و گفت که بازداشت و انتقال مهسا امینی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی همه در انظار مردم اتفاق افتاده است.
این خانم امینی در خیابان در روز روشن در معرض دید همه در حضور برادرش و دو تا از بستگان خودش، خانم‌های بستگان خودش، هدایت میشه به یه ماشین نیرو انتظامی. در اونجا غیر از خود ایشون و غیر از مأمورین و غیر از راننده 4-5 نفر دیگه هم از طیف خودشون بودن، یعنی باز در معرض و مرعا. از اونجا منتقل میشه به اون سالن، یعنی جای دیگه نمیره، مستقیما از اون ماشین ون منتقل میشه به اون سالن. در اون سالن خب شما دیگه اون قسمت رو همه فیلم ها دیدید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه 12 مهر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت که همین اتفاقات در حدود یک ساعت و در انظار مردم اتفاق افتاده. او در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به اتفاقات رخ داده در فاصله بازداشت تا انتقال مهسا امینی با من گشت ارشاد نکرد. امجد امینی پدر مهسا امینی اما گفته از چند نفر از افرادی که همراه دخترش بازداشت شده بودند به او گفتند که فرزندش در ون گشت ارشاد از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت. صالح نیکبخت وکیل خانوادگی مهسا امینی هم به رادیو فردا گفته مسئله مهم این است که فیلم‌های داخل ون و دوربین فردی که مهسا را دستگیر کرده در کنار فیلم‌هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته ارائه شود. به گفته او روی لباس مامورانی که مهسا امینی را بازداشت کردند دوربین بوده است.
با توجه به اینکه دخترخاله مهسا موقع دستگیری مهسا همراه ایشون بوده و از اون مامور درخواست کرده که بازداشتشون نکنید، برای اینکه ایشون مهمان غریب اینجا، اون مامور گفته برو کنار، این دوربینی که روی لباس من نصب شده عکس میگیره، ممکنه حد شما را هم بگیره، اون موقع من رو بازخواست میکنن، چرا شما را هم نگرفتن؟ این دقیقا اون چیزیه که در بازجوی دختر خاله مهسا آمده است. یکی از این دلایل این دوربین هایی است که هم در محل اون بازداشتگاه گشت ارشاد نصب بوده و قطعا وجود داره و هم در موقع دستگیری و در داخل ون هم وجود داشته، باید ارائه بشه و اگر ارائه نشه نشانه امتناع در ارائه مدارک لازم برای رسیدگی می باشه.
پیشتر حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در یک نشست خبری ویژه گفته بود ماموران گشت ارشاد به دوربین‌های البسه خود مجهز هستند اما در این مورد فاقد دوربین بودند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران و برخی نمایندگان مجلس هم پیش از این و قبل از اعلام نتیجه تحقیقات هر گونه ضرب و جرح مهسا امینی را رد کرده و بیماری زمینه‌ای را عامل مرگ او عنوان کردند. امجد امینی پدر مهسا امینی در گفتگو با رادیو فردا این ادعاها را رد کرده و گفته است که دخترش پیش از بازداشت سالم بوده است.
دروغه همش، این واقعا دروغه، اینو تکذیب میکنم، اینو اصلا هیچ گونه سابقه مرضی نداشته و هیچ گونه مشکلی نداشته، سالم بوده. بعد هفته پیشم شمال بودیم، از شمال رفتیم اونجا، اصلا هیچ گونه سابقه نداشته و مشکلی از این نظر نداشته. نخیر.
وکیل خانوادگی مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که در جلسه روز شنبه در محل پزشکی قانونی برخی پزشکان قانونی اصرار داشتند که علت مرگ مهسا را چیزی غیر از ضربه به جمجمه او اعلام کنند.
چهار نفر پزشک که بعضیشون اصلا مال پزشکی قانونی بودند و قبلا هم به اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سر به سر و گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به اثر ضربه باشه. من گفتم ما ممکنه تشخیص ندیم که علت مرگ چیه، ولی مؤکدا تاکید میکنیم علت این فوت ضربه نمی باشد.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه 13 مهر گفت که وکیل خانوادی امینی حرفای بدون مدرک مطرح می کند و پیش از آن که نظر پزشکی قانونی اعلام شود می گوید که نظر آنها را قبول ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای منتظری گفته پیش از اعلام مرجع قانونی وکیل خانوادی امینی گفته که آن را قبول ندارد و خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب شده. از فردا حرکتی دچار حادثه ای شود خواهان تشکیل چنین کمیته ای می شود. صالح نیکبخت وکیل خانوادی مهسا امینی به رادیو فردا گفته خواهان این است که پزشکان معتمد او و خانوادی امینی در جریان تحقیقات در پزشکی قانونی حضور داشته باشند.
ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به اصطلاح این موضوع، یعنی از لحاظ پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی حضور داشته باشند و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد.
مژگان افتخاری مادر مهسا امینی پیش از جان باختن دخترش در گفتگو با رادیو فردا بر سالم بودن او تاکید کرده و گفته بود که دخترش پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت ارشاد بازداشت و در هنگام بازداشت در صحت و سلامت کامل بوده است.
دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا این کار رو سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا ریش کردن.
یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم. سلامت کلی شادی خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. جینا اومدیم اینجا، هم گفت نزدیکه تازه بریم، اومدیم اینجا. وگرنه جینا در کمال صحت و سلامت بوده. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرمو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا. چرا؟ مگه چیکار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش نذاشتن. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام اینجا، شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده، پسرمو زدن.
مهسا امینی که همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، جمعه 25 شهریور و سه روز پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. پس از خاکسپاری او در شهر سقز، اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران آغاز شده.
گزارشی رو شنیدی درباره پرونده مهسا امینی و گزارش پزشکی قانونی هم که میگه مرگ مهسا امینی ناشی از ضربه به سر و اعضای حیاتی بدن نبوده. این گزارش رو شنیدید، میتونید با آنچه که پزشکی قانونی گفته قیاس کنید و با آنچه که این روزها مشاهده کردید و به یک قضاوت و جنبندی برسید. اما بریم سراغ یک موضوع مرتبط با همین مسائل و اون هم موضوع چیزی هست که منتقدان ازش به عنوان پروژه اعترافگیری در جمهوری اسلامی نام میبرند و بسیار خبرساز بوده. اخیراً شاهد این بودیم که دایی و خاله نیکا شاکرمی در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر شدند و مطالبی رو بیان کردند. پس از اون شاهد این بودیم که سارینا اسماعیل زاده هم مادرش مطالبی رو علیه دخترش مطرح کرد و در کنار اینها در همین حیث و بیس بعد از بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داد و اشاره کرده بود که افرادی غیر ایرانی هم در ماجراهای اعتراض‌های اخیر بازداشت شدند، بلافاصله اعتراف‌های دو تبعه فرانسوی که مدت‌ها پیش بازداشت شده بودند در رسانه‌های حکومتی ایران مطرح شد و اونها هم اعترافاتی رو در خصوص دست داشتن و نقش داشتنشون در آنچه که مقام‌های رسمی در ایران ناآرامی‌ها مینامند مطرح کردند. همه اینها ما رو می‌بره به سمت مسئله اعترافگیری و در اینجا بریم بشنویم گفتگویی رو که وحید پوراستاد داشته با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و در ابتدا از او پرسیده اعترافگیری نیروهای امنیتی و پخش اون از رسانه‌های حکومتی چقدر با قوانین جمهوری اسلامی سازگاری داره. سعید دهقان:
اعترافگیری که تحت هر شرایط، چه با فشار و تهدید باشه چه با ارعاب و شکنجه باشه، غیر قانونی هست. حتی اگر جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته باشه، که متاسفانه در تمام این سالها به این کنوانسیون نپیوسته، اما بر اساس اصل 38 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی در واقع شکنجه کردن برای گرفتن اقرار یا اعتراف غیر قانونی هست و یک عمل مجرمانه است. بنابراین اگر نیروهای امنیتی با همدستی رسانه‌های حکومتی و با کمک بازجوی خبرنگارها این کار را انجام میدن، در واقع همه این ماموران و مقامات و مسئولان شرکای این جرم هستند و بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی این کار غیر قانونی، ضمن اینکه کسی که داره اقرار علیه خودش میکنه نه قصد داره و نه اختیار در شرایط فشار و تهدید و شکنجه، و بین اون هم از نظر حقوقی بی‌اعتباره.
آقای دهقان، پخش اعتراف متهمان از سوی نیروهای امنیتی و رسانه‌ها چه مسئولیت حقوقی برای خود مقام‌های قضایی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، اخص اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی فرقی نمی‌کنه توسط چه مقامی، چه مسئولی، چه مأموری، در چه سطحی انجام شده باشه. هر کسی، هر نیروی امنیتی، مقام قضایی، در واقع بازجو خبرنگارها در رسانه حکومتی، هر کسی که همدستی در این عمل مجرمانه و ظالمانه داشته، مرتکب جرم شده و بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار بگیره. و فرق بین مستخدم دولتی دولتی یا غیر دولتی، مأمور قضایی یا غیر قضایی، رسانه‌های وابسته یا غیر وابسته که ما خیلی کم داریم، در واقع نداره. و اینجا متهمی که مجبور به اقرار میشه، در واقع تحت فشار و اذیت و آزار و تهدید و شکنجه، اون افراد در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه و ظالمانه شدن و حداقل مجازاتشون 6 ماه تا 3 سال حبسه و بر حسب مورد میتونه مجازات قصاص یا دیه هم داشته باشه. اما در تجربه زیستمون در تمام این سالها با وجود این همه فجایع در حوزه اعترافات اجباری، ما ندیدیم که هیچ کدوم از این مقامات، مسئولان و ماموران تحت تعقیب قرار بگیرن یا مجازات بشن. متاسفانه
وقتی متهمی در داخل زندان و دوران بازداشت از سوی بازجوها و حتی مقام‌های قضایی تحت فشار برای اعتراف دروغین قرار میگیره، باید چک بکنه اون لحظه، با توجه به اینکه امکان ضرب و شتم و حتی شکنجه هم از سوی بازجو وجود داره؟
بله، متاسفانه وقتی شهروندان و منتقدان و معترضان دستگیر میشن در سلول انفرادی که خودش غیرقانونی هست، تحت فشار فیزیکی و روانی و اذیت آزارهای متعدد بازجوهای قرار میگیرن که خب شاید مجبور بشن به اعتراف و اقرار به چیزهایی که خلاف واقع است و اون بازجو هم خودشون رو عین قانون میدونن و یک مسئولیت کامل براشون مقامات امنیتی و قضایی قائل شدن و همونجوری گفتم هیچ وقت تعقیب هم قرار نمیگیرن. در چنین شرایطی صرف نظر از اینکه سلول انفرادی از سال 82 غیر قانونی است با ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که در دیوان عدالت اداری این رأی صادر شده، با این حال می‌بینیم که از سال 82 تا حالا سلول انفرادی نه تنها برچیده نشده بلکه بیشتر هم شده و یک ابزاری هست برای سرکوب بیشتر منتقدان و معترضان در فضای تنگ و تاریک و بسته سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها و خانه‌های امن که در واقع کل این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی. اما خب مهم اینه که حداقل کاری که افراد در این شرایط میکنن صرف نظر از این فشارها و شکنجه ها الزاماً جسمی باشه یا روحی باشه، ضرب و شتم باشه یا به نحو دیگری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام تلاششون باید این باشه که تاکید بکنن به حق سکوتشون در قانون و میدونم که این عملی نیست با سکوت بکنن، برای این بهتره که کوتاه‌ترین جواب رو بدن و کمترین حرف رو بزنن، یعنی هر چی میتونن کمتر صحبت بکنن، کمتر توضیح بدن و کمتر بنویسن. این حداقل کاریه که در واقع فکر میکنم در اون شرایط میسر باشه، هرچند در نهایت اگر قاضی در محل دادگاه قاضی باشه به این اقرارهای تحت فشار بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی نباید اعتبار قائل باشه و اقرار نزد خود قاضی باید ملاک باشه.
آقای دهخان، با توجه به اینکه بخش زیادی از افکار عمومی اعتباری به پخش اعترافات متهمان سیاسی قائل نیست، مقام‌های امنیتی و قضایی با چه قصد و نیتی بار دیگه همین شیوه غیر قانونی قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟
اتفاقا این سوالی هست که در سالهای اخیر از بعضی از این مقامات و ماموران قضایی امنیتی، من شخصا خودم هم پرسیدم در زمان پیگیری پرونده های زمان ملاقات موکلین در بندهای خاص امنیتی، و جالب اینجا بود که جوابهاشون شبیه هم بود در دو موردی که حداقل من تجربه زیستم هست، اینکه با علم به اینکه این اعترافات اجباری نزد افکار عمومی خریداری نداره و همه به غیر واقعی بودن و تحت فشار بودن و سناریو بودنش باور دارن، اتفاقا با این حال اونها در واقع به نوعی تاکید میکنن که اینجا بحث قدرت نمایی ما، انگار میخوایم نشون بدیم که چنین قدرتی داریم، با وجود غیرقانونی بودن ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، چون ادعاشون همیشه این هست که ما بازجوها، ما ماموران امنیتی، ما خود قانونیم، ما همه کاره ایم و بدترین الفاظ هم معمولا به کار میبرن. برای من نقل مضمون میخوام بگم که این ادعاشون هست و این دیگه بعد میگرده به افکار عمومی که چقدر این قدرت نمایی رو حداقل افکار عمومی مثل خود اعترافات اجباری باور دارن یا نه، این هم بخشی از یک سناریو هست و براش اعتبار قائل نیستن.
اعترافات رسانه‌ای متهمان سیاسی یا افرادی که به خاطر اعتراض در خیابان بازداشت میشن، اینها چه عواقب قضایی میتونه برای خود متهمان داشته باشه؟
قاعدتا اقرار زمانی معتبر هست که فردی عاقل و بالغ با قصد خودش و با اختیار کامل و اراده خودش علیه خودش اظهار نظری بکنه، نه اینکه شهروندان بیان در سلول انفرادی ازشون تحت فشار و شکنجه اعتراف بگیرن این اعترافات اجباری هیچ وقت جایگزین اقرار با اون شرایط و عناصری که گفتم نمیتونه قرار بگیره و تحت هیچ عنوان هم نمیتونه معتبر باشه. به طور کلی هم اقرار نزد قاضی در دادگاه ملاکه، نه در محل بازجویی، در سلول انفرادی تحت فشار بازجوهایی که تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانیشون رو انجام میدن و در نهایت بازپرس هم متاسفانه همون مسیر رو طی میکنه و کپی پیست میشه قرار مجرمیتش در متن کیفر خواست توسط دادستان که هیچ کدوم از اونها نمیتونه به عنوان اقرار معتبر تلقی بشه. اگر دادگاه داشته باشیم، اگر قاضی داشته باشیم، ما در حال حاضر